کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای زراعتی، درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
متشکرم، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، ادامه بدم با اجازتون سرگذشت امیر طهماسبی رو.
خواهش میکنم.
قربان شما. خلاصه با تدابیر مخصوص خود علارغم دسیسه‌های داخلی و خارجی، امیر طهماسبی موفق شد که تقریبا تمام عشایر را خلع سلاح یا مطیع خود سازد و تمام آذربایجان را از شهرنشین و دهاتی، از ایل و عشایر دوست و پیرو خود بنماید. این موفقیت غیرعادی و این محبوبیت منحصر به فرد وسیله خوبی به دست حسودان و بخیلان که به حمدالله همیشه در اطراف شعاع صاحب قدرتان وجود دارند داد و به آنها کمک مقصری نمود تا بتوانند تخم سوء زن را در زمین مهیا و مستعد قلب سردار سپه بکارند. عبدالله خان در یکی از مسافرت‌هایش به تهران متوجه شد که هوا پس است و رنوت کار خود را کردند. چه بکنیم چه نکنیم؟ در تهران که بدون اجازه نمیتوانیم بمانیم و از آن مسافت دور هم دستمان به نمامان نمیرسد. اگر محبت مقربین حضرت اشرف را بتوانیم به خود معطوف کنیم، قطعاً دفاع به موقع آنها جلوگیری از آتش کینه ارباب خواهد کرد. ولی بین مقربین درگاه عده زیادی بادمجان دور قابچین هستند که همیشه مترصدند ببینند تمایلات ارباب چیست تا مطابق همان تمایلات چاپلوسی خود را وفق دهند و اظهار عقیده کنند. اگر اینها حس کنند که حضرت اشرف با من بی‌مهر است، تمامشان در تهمت و افترا نسبت به من بر یکدیگر پیشدستی خواهند کرد. پس باید کسانی را که لوتیگری سرشان می‌شود انتخاب کرد. زاهدی و بهرامی و یزدان پناه و خدایار خان بد نیستند. همه اینها کم و بیش مردمانی حق و حسابدان و دوستی شناس هستند و حمایت همه اینها بسیار مؤثر است. عبدالله خان با این چهار نفر به خصوص بنای مغازله را گذاشت و با مهارتی که داشت دل هر چهار نفر را کم و بیش ربود و چهار رکن محکم برای اتکای خود در تهران ساخت و بعد از حصول اطمینان از این نتیجه به آذربایجان برگشت. گرچه حرف همه اینها در حضرت اشرف نفوذ داشت، ولی خدایار خان هم از دیگران با او هم دندانتر و هم رفیق‌تر بود. خدایار خان با همان زبان قزاقی خود وزیر جنگ صحبت می‌کرد و غالباً با مثل‌های قدیمی معموله بین خودشان مطالبی را به حضرت اشرف می رسانید که دیگران نه طریقه آن بیانات را می دانستند و نه وسیله و محرمیت آن را داشتند. به همین جهت عبدالله خان دوستی خدایار خان را برای خود گرانبهاتر تشخیص داد و از تبریز مرتب به مکاتبه با او پرداخت. مفاد یکی دو تا از آن نامه ها را که تصادفاً به چنگم افتاده برای تأیید مراتب بالا می نویسم و از صاحب آن معذرت می خواهم. چون این مطالب جنبه تاریخی پیدا کرده، دیگر جنبه خصوصی خود را از دست داده است و افشای این قبیل خصوصیات تا وقتی که به کسی ضرری نرساند حقا مجاز است. تصدقت گردم با زیارت دستخط‌های تلگرافی و اظهار مراحمت مجدداً عرض می‌کنم از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدرآید. آقای من، البته خوب می‌دانید که عملیات و اقدامات بنده بی‌آلایش است. بدون خرد زوائد اگر اقدامی شده است، عملی و بدون خودنمایی و خودسازی بوده است. و یقین بفرمایید با کمال اطمینان عرض می‌کنم همیشه عملیات ناحیه آذربایجان به سایرین تفوق داشته. همیشه عملیات ناحیه آذربایجان عملی و به طور صحت با یک جدیت شبانه روزی که فقط و فقط خودم شخصا به انجام آن کوشیده و موفق شدم، حتی در کمک فکری هم مخالفت کردند بعضی ها. مثلا راجع به مسئله اولی که اهالی جمهوریت نخواسته، به جان عزیزت باور کنید راست میگم، به ارواح خاک پدرم، به تمام مقدسات عالم، نه فقط موافقت نکرده، نه در مرکز آذربایجان، نه در ایالات و غیره کارشکنی هم میکردند به انواع و اقسام، ولی ابدا بنده به خدای لایزال اظهاری نکردم که چرا موافقت نمی کنید، مخالفت می کنید و ابدا اهمیت ندادم. بالاخره بنده ات را به بابی و بهائیگری معروف و معرفی نمودند نزد بعضی از علما. ملاحظه بفرمایید بیشرفی تا چه اندازه. با همه این ترتیب ابدا اعتنا ننموده و ملاحظه فرمودید که آذربایجان اهالی آن چه قسم عملیات کرده، عملیات اساسی و تمام این مطالب که عرض می کنم خدا را گواه می گیرم باز از 1001 عملیات خود عرض نکردم. حتی این اواخری رفته رفته اظهار عقیده می کردند بعضی ها که بله چه خوب بود که از اول می دانستم و داخل عملیات نمی شدم. در هیچ قضیه، نه راجع به جمهوریت، نه سلسله قاجار و نه غیره، اقدامی ننمودم. می دانستم که این کار عاقبت ندارد. چه به هر حال نمی خواهم چیزی عرض کنم. با همه این مشاهدات خدا می داند شبان روز کار می کردم. و کار کردن بنده حقیقتاً باعث تعجب خودم شده است که این یک نفر چه قسم جان دارد که خسته نمی شود و ابداً در این قضایا به سر مبارک به غیر از این ساعت که به حضرت عالی عرض می کنم ابداً به کسی اظهاری نکردم. اخیراً در مسئله کنارجویی حضرت اشرف، شبی که تلگراف به بنده رسید فوراً از ماکو حرکت، در بین راه از جلفا به عموم لشگریان داخل و خارج تلگرافاتی نمودم که البته به نظر مبارک رسیده. قبل از ورود به تبریز با تلفن صاحب منصبان را احضار نمودم که در قلعه بیگی حاضر باشند. بعد از ورود مستقیماً به قلعه بیگی رفته به صاحب منصبان تلگراف حضرت اشرف را قرائت و تلگراف خودم را که به لشکر مخابره نموده بودم نیز قرائت و در تهیه اعزام شدن شدم. فردای آن روز چون لازم بود که حتما عده حرکت نماید، عده را حرکت و تلگرافاً عرض نمودم به حضرت عالی خبر حرکت عده، اهالی شهر را به هوش آورد و یقین می کنند که حقیقتاً حضرت اشرف است که امنیت و آسایش و حیثیت همه چیز برای آنهاست. عده ای از تجار و فلاحین با یک حال پریشان آمدند نزد بنده که از اعزام قوا و حرکت خود صرف نظر نمایم تا اقدامات آنها نتیجه ببخشد. قبول ننموده در این بین هم به اطراف در خصوص احضار سوار عشایر و اکراد که مخصوصاً لازم بود اهالی عموماً از حرمت قوا و عشایر مطلع شوند تلگرافات و دستورات می دادم. این مسئله به کلی مرا مضطرب و شبانه عده متنابهی در قلعه بیگی بود. در نظمی جمع و بنده را احضار رفتم. شرح مفصلی مذاکرات شد به آنها پس از آن که اظهار کردم عده باید حرکت بکند، باید حضرت اشرف را پایش را بوسیده و به مقر خود بیاورند بعد مراجعت کنند، امروز به شماها معلوم می شود که باعث امنیت و آسایش کیست. امروز قدر و قیمت قشون و سبب حیثیت خودتان را می دانید و می فهمید و نطخهای زیاد که به مرگ خودت، به مرگ محمود، عموماً در آن موقع دستمال از جیب بیرون آورده، بنده هم مثل روزخانها مشغول بودم و آنها بلند بلند گریه می کردند و دعا می کردند به حضرت اشرف. به هر حال پس از آن که از توقف قشون مأیوس شدند، تحت اسلحه رفته با قشون حرکت به تهران نمایند. بالاخره پس از عجز و لابه های زیاد 5 روز مهلت خواسته که از حرکت خودداری نمایم، ولی قشون به تدریج برود. ملاحظه می فرمایید چه اثراتی همین مسئله اعزام قشون در افکار و اذهان اهالی آذربایجان تولید نموده. تازه باز مسلمان شدم، از بابی و بهاییگری خارج شدم. به هر حال آقای بنده، عملیات خودم را خودم نمیخواهم عرض کنم و فضولیست، البته انعکاسات آن در مرکز و در پیشگاه مقدس حضرت اشرف و حضرت عالی خوب مشهود خواهد بود، مخصوصا حرکت قوا برای بعضی مذاکرات مرکزی خیلی مهم و مؤثر بود که باز آنها را هم خود حضرت عجل عالی بهتر مسبوق می باشید. به هر حال ارادتمند چیزی در این زمینه عرض نمی کنم. باز هم در خاتمه از مراهم بی پایان آن خداوندگاری آن شخص پاک فطرت و نیک تینت با یک زبان لال تشکر می کنم و دستت را می بوسم. خدا را گواه می گیرم به اندازه‌ای در مقابل این مراهم حضرت عالی خجل و سرفکنده هستم به برگ برادرم. ابدا نمی توانم شرح بدم جز این که از خداوند توفیق می خواهم که در مقابل این دریای مرحمت حضرت عالی شاید به اندازه قطره‌ای بتوانم خدمت نالایق خودم را به وجود آورده و در زمره خدمتگزارانت باشم. ای کسی که حامی بیچارگانی، خداوند از شما حمایت و نگهداری کند. تصدقت جان ناقابل من. از این نامه به خوبی معلوم می شود که حساب عبدالله خان گرچه نسبت به موفقیت‌های آذربایجانش صحیح بوده، ولی در موضوع تأثیر این خوشخدمتی‌ها در دل سردار سپه درست نتیجه معکوس می بخشیده است و این نامه دیگر بهتر درد دل و نگرانی او را از دشمنان و حسودان خود ظاهر می کند. قربانت گردم. از قادر منان صحت و سلامتی وجود مبارک را خواهان و پیوسته عزت و اقتدار حضرت عالی را از باری شأن مسئلت می نمایم. از حالم بخواهید الحمدلله بدتر از سابق مشغول گذراندن عمر خود می باشم. شکر خدایی را که دوره زندگانی و عمر انسان ثابت نیست و الا هزارها نفوس انتحار می نمودند. به هر تقدیر با اینکه روزگار با کمال خشونت در معاملات خود با بنده رفتار می نماید، همان اکتفا و توکل من به خدای من و صحبت دوستانم. موقعی که از تهران مراجعت نمودم به تبریز و انتریکاتی که در غیاب من بدبخت اشخاص خوشذات نمودند، بی اندازه مرا مکدر نمودند که شرح آن تجدید تصدیع خاطرت و فقط دلتنگ و شاکی هستم از بخت خود که تاریخ زندگانیم با غصه و اندوه تماما نوشته می شود. امروز مجدداً مرقومه شریف را تکراراً مرور می نمودم. شاید به واسطه نصایح آن دوست عزیزم تخفیفی به عالم خیالم بدهم. برعکس وقتی که به روح مطلب تعمق می نمایم که نتیجه خدمات من بالاخره منجر به رفع سوء ظن و غیره می باشد، بی اندازه مکدر می شوم. کاغذ حضرت عالی را پس از زیارت نمودن پاره کردم که حسب الامر جناب عالی کاغذ پاره شده باشد. بعد تصور کردم بهتر این است که عودت دهم، خاطر مبارک بهتر آسوده باشد. اینکه راجع به نشان یا دست خط مرحمتی بندگان حضرت اشرف به پاس خدماتم اشاره فرموده بودید، از این حسن عقیده و محبت‌های آن دوست عزیزم بی اندازه متشکر شدم. بنده تصور می نمایم خدمتی که قابل این دو مرحمت شود ننمودم. من از خداوند مسئلت می نمایم که توفیقی بدهد خدمتی که حقیقتاً قابل خدمتگذاری بوده نشان یا دست خط را مستحق و قابلیت را داشته باشم. و از خداوند مسئلت می نمایم که حضرت اشرف به مقاصد عالیه خود برسند و اهالی بدبخت ایران هم به خود یک قشون نیرومندی در تحت توجهات بندگان معظم ببینند. آن وقت خادمین را پاداش و خائنین را جزایی عطا فرمایند. اجالتاً چون موقع مقتضی نیست، تصور می نمایم بین خادم و خائن نباید فرق گذاشت تا به موقع انشاءالله. زیاده قربانت خودم. با وجود حمایت و دفاع صمیمانه و لوتیانه رفقایش در تهران، مأذالک بدگمانی و حسادت سردار سپه تسکین پیدا نکرد، مخصوصاً چون حسادت چیزی نیست که با نصیحت و حرف خاموش شود. و عکس، هرچه از عبدالله خان تعریف می کردند کینه وزیر جنگ شدیدتر می شد. رفته رفته این سوء ظن ریشه گرفت و گزارش غیر مستقیمی که از محبوبیت امیر طهماسبی رسید آن را به شدت تقویت کرد و سوء ظن را مبدل به کینه سختی نمود. وزیر جنگ می دانست که آذربایجان یعنی مسقط الرأس زرتشت و آتش مقدسش همیشه آتشکده احساسات بوده و خواهد بود. اگر احساساتی در آنجا برخاست به این زودی ها خاموش شدنی نیست. پیش خود می گفت ما چرا روزه شکدار بگیریم؟ چرا امیر طهماسبی را که بت ایل و اشایر سلحشور آذربایجان گردیده در آنجا باقی بگذارید؟ از دو حال خارج نیست. یا واقعا امیر لشکر طهماسبی این دوستی و پشتیبانی اهالی را به قصد طغیان بر علیه من برای خود تجهیز کرده که در این صورت تا زود است باید آتش را از پنبه دور کنید، یا اینکه هنوز این خیال به دماغ او نرسیده و واقعا در خدماتش صمیمی است. در صورت دوم هم باز مصلحت نیست اجازه دهم مردی که یک چنین استعداد و لیاقت و هوشمندی غیر عادی در سیاست از خود نشان داده بیش از حد کلفت شود. سردار سپه با این قبیل افکار گزارش های آذربایجان را مطالعه می کرد و با حوصله و دوراندیشی عجیبی که داشت نقشه عزل عبدالله خان را در پستوی دل خود طرح می نمود. یک روز بالاخره تصمیم گرفت برای احضارش امتحانی کند، ولی فوری همهمه ای از آذربایجان برخاست و مردمان شمال غرب متفقا اصرار خود را در نگهداری فرمانده محبوب خود اظهار نمودند. در خلال عجب معلوم شد نگرانی ما بی جا نبود. حالا دیگر باید به هر طریقی شده شر او را از آنجا کند. اگر به عنوان گزارش یا چیز دیگر او را به تهران بخواهیم، ممکن است در صورت داشتن قصد طغیان تمکین نکند و از همین حالا رشته پاره شود. پس خوب است قدردانی و تشویق را همینطور ادامه داده و خودم چندی بعد به بهانه ای آنجا بروم و به مرکز بیاورمش. در خلال این احوال امیر طهماسبی که گول تلگرافات و تشویق‌های فریبنده سردار سپه را نمی‌خورد، به خوبی می‌دانست که ارباب باطنش با او پاک نیست، پیوسته در صدد خوشخدمتی و خدمت نمایی بود تا بلکه با آن وسایل دل او را نسبت به صمیمیت خود مطمئن سازد. خبر مراجعت احمد شاه از فرنگ وسیله خوبی به دستش داد. پیش خود گفت سردار سپه لابد یک قسمت از نگرانیش از این است که مبادا من به واسطه سابقه درباری باز با شاه بسازم و حالا که او به قصد حفظ قدرت از دست رفته خود به ایران برمی گردد، من هم از محبوبیت و نفوذی که در یکی از حساس ترین ولایات ایران دارم به نفع شاه استفاده کنم و کلاه سردار سپه را پس معرکه گذارم. پس اگر من مدرک محرز و مثبت خلاف این را به او نشان بدهم، قطعاً به صمیمیت من مطمئن می شود و قدر و منزلت من از پیش هم بیشتر می گردد. به این خیال بنای آنتریک را بر علیه احمد شاه گذاشت و از آن به بعد تلگرافات مختلف و متعدد بود که از طبقات مختلف آذربایجان مبنی بر انزجار از قاجاریه به مجلس و به روزنامه ها و به خود پهلوی می رسید. برای نمونه یکی از آن تلگرافات را که واضح تر و مشروح تر است و اثر انگشت نامرئی امیر طهماسبی بهتر دیده می شود می نویسم: مقام منیع بندگان حضرت اشرف آقای پهلوی فرمانده کل قوا و قائد ملی ایران دامت عظمتو، کپیه اداره اطلاعات شما که در ظرف مدت قلیل زمامداری خود به وسیله عملیات خالق العاده و معجزه آسا یک ملت عظیم تاریخی و یک مملکت بدبختی را که در نتیجه سوء رفتار و خیانت زمامداران سلف و بی‌علاقگی شاه قجر بر لب پرتگاه پیش رفته بود مستخلص و مستقل ساخته در خط تمدن و زندگانی با شرافت ملل هیه دنیا انداختی، شما علاوه بر رفتار عمومی نسبت به ایرانیان با ملت آذربایجان، همان ملتی که در ظرف 18 سال آن همه تلفات در راه استقلال وطن داده، ملتی که در بقایای افراد آن در حال حاضر قلوبشان از طرز معامله شاه قجر، همان شاه قجری که خود و پدرش و جدش در تبریز بزرگ شده و نیات سوء آنان بر فرد آذربایجانی مشهود است، مجروح و ابدانشان در اثر گلوله‌های آتشبار قشون پدرش هنوز خونچکان و دردناک است، به قسمی رفتار فرموده اید که توده ملت یک باره و یک صدا آن حضرت معظم را ناجی وطن و پیشوای ملی شناخته به قلب پر افتخار پدر ملت مفتخر ساخته. در چنین موقعی که سر شاه قجر از مکیفات اروپایی پر از نشعه شده و به خیال عودت به ایران افتاده و به شخص محترم شما این خیال خود را در لباس مراجعت به وطن اعلام می دارد، چرا بایستی یک چنین خائنی طرف توجه واقع شده و مفتخر به جواب یک نابغه و یک سردار فداکاری مانند حضرتت گردد؟ آقای پهلوی آن کسی که ملت ایران عموماً و آذربایجان خصوصاً در پهلوی مقام خالق موجودات قلب خونین خود را برای حضرتت مقام نفس نموده، خیال نفرمایید که یک ملت غیور مانند آذربایجان تن به یک چنین پستی و رذالت داده و آلت اجنبی را به مملکت خود راه دهد. خیر، اینطور نیست. ملت باهوش و مطلع بر قضایا بوده، به خوبی می داند که شاه احمد ایران نمی آید مگر برای آن که به یک عملیات شرم‌آوری مبادرت نماید که فعلا اظهارات آن را از طرف خود مقتضی نمی دانیم. آقای پهلوی، ملت آذربایجان چون این انتظاری از شما نداشت و ندارد. امیدوارم عملا این رفتار خود را جبران فرموده، قلوب مشتاقان استقلال مدفن نیاکان را شاد سازید. ما ملت آذربایجان به مجلس تلگرافن اطلاع داده، به حضرتت هم اطلاع می دهیم در صورت عدم اعتنا و اهمیت به آمال ملی و مشروع ما که قطع دست یک چنین خائن بی علاقه به ایران است، بدون دقیقه معطلی و فوت وقت مبادرت به یک اقداماتی خواهیم نمود که تهران و زمامدارانش در جلوگیری و اسکات آن عاجز بمانند. کمیسیون مختلط نهضت ملی آذربایجان. وقتی مهربانی ها و مخصوصا آخرین توصیه و سفارشی که احمد شاه در موقع رفتن به فرنگ از امیر طهماسبی به سردار سپه کرد به نظر بیاوریم و این آنتریک های مهلک عبدالله خان را با آن مقایسه کنیم، یکی از خصوصیات برجسته اخلاق این مرد مدبر و زرنگ و در این حال بیوفا برای من روشن می شود. می بینیم که وفاداری و حق شناسی و این قبیل عواطف بار سنگینی به دوش وجدان سهلنگار حضرت امیر نبود. در کمال سهولت هر جا نفعش اقتضا می کرد یک قلم قرمز روی حق و حساب و لوتیگری می کشید. در این مورد لابد به خود می گفت راست است که احمد شاه به من خیلی محبت کرده، ولی حق شناسی امروز من چه فایده‌ای برای او و برای من خواهد داشت جز این که من هم به تناب پوسیده او بیفتم؟ نتیجه دیگری ندارد. حالا که سلطنت او محکوم به فناست، بگذار ما هم به سهم خود یک لگدی بزنیم که اقلن برای خودمان فایده‌ای داشته باشد. خب آقای حمید، وقتمون مثل اینکه تموم شد، اجازه بدید بقیه این سرگذشت رو بگذاریم برای فردا که جمعه است، برای دوشنبه.
دوشنبه در خدمت.
خیلی متشکرم. تا فردا ببینیم که چه شاعری رو انتخاب بکنیم، شعرهاش رو بخونیم.
در خدمت شما.
روز شما و شنوندگان عزیز خوش باشه.
تشکر میکنم، روز بخیر.
قربان شما.